شد هیچ گونه پیگیری صورت نگرفت تا آن که در ماه گذشته بعد از حدود 9 سال دولت نسبت به اجرایی کردن اصلاح، تکامل و تعیین وظایف دستگاه ها نسبت به تعاون و تقسیم کار ملی در حوزه تعاون جلسه تشکیل داد و ما ملزم شدیم که نسبت به عملیاتی کردن سند تعاون اقدام کنیم. در مورد آموزش های فنی حرفه‌ای، یکی از نقش هایی که آموزش های فنی حرفه‌ای می تواند داشته باشد در ایجاد تطابق بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. متاسفانه عرضه نیروی کار ما با تقاضا و ظرفیت نیروی کار ما تطبیق نمی کند. در بسیاری از سفرهای استانی که من حضور پیدا کردم، در بعضی از استانها تقاضا برای نیروی کار وجود داره، در بعضی از استانها هم ما مازاد عرضه نیروی کار داریم. مهارت‌های لازم برای تطابق بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. آموزش‌های فنی حرفه‌ای باید بتواند این خلأ مدیریتی برای بازار کار را پر بکند. در همین راستا ما از افزایی آموزش فنی حرفه‌ای با شرکت‌های زیر مجموعه برای مشتری محور کردن آموزش استفاده کردیم. طبق ابلاغیه‌ای که صورت گرفت، برای همه کارگران، کارمندان و کارکنان زیر مجموعه های ما لازم است که شناسنامه مهارتی صورت گیرد. یک مشکل اساسی که کشور امروز باش مواجه هست، اگرچه ارتقاء امید به زندگی از 55 سال به 76.2 سال از برکات تلاش ما در دهه های گذشته در حوزه بهداشت و درمان و پیشگیری می باشد، اما میانسالی جمعیت باعث شده است که ما باید چه در الگوهای درمان و بهداشت خود و چه در صندوقهای بازنشستگی خود تدبیر جدی داشته باشیم. وقتی که جمعیتی میان سال و کهن سال می گردد، بیماری های جدیدی بروز و ظهور پیدا می کند. متاسفانه ما با افزایش تعداد بیماران سربلعلاج مواجه هستیم. در حوزه درمان حتما باید به این تغییر جمعیتی توجه بشود. از سوی دیگر ما باید نسبت به جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری در برنامه‌های خود تدابیر لازم را داشته باشیم. در ماه گذشته با توسط مصوباتی که ما داشتیم نسبت به بیمه خاندانها، خانوارها تلاش کردیم که نسبت به ارتقاء نرخ باروری در استانها تلاش کافی رو داشته باشیم. شما مستحضر هستید که ما در حوزه حمایتی هم باید برنامه‌های جامع و کاملی داشته باشیم. متاسفانه به علت مشکلات اقتصادی و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، ما وارث قشر قابل توجهی از معلولان، زنان بی سرپرست و سایر قشرهای آسیب پذیر هستیم که تکلیف داریم بر اساس وظایف ما در قانون اساسی، در اسناد بالادستی، در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در جامعه رفاه به این قشر مستضعف توجه کافی بکنیم. در حوزه یارانه ها یکی از مشکلات ما هدفمندی یارانه ها بوده که در شکل های مختلف در سنوات گذشته به سمت ارتقاء پایگاه رفاه ایرانیان رفتیم، اما پایگاه رفاه ایرانیان هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب ما فاصله بسیار دارد. بین یک سیاستگذاری و پایگاه اطلاعاتی شما حتما باید یک رابطه دقیق باشد. هر سیاستی را نمیتوان با هر پایگاه اطلاعاتی ایجاد کرد. یکی از رویکردهای ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کنار رویکرد عدالت، رویکرد حکمرانی داده محور میباشد. ما به دنبال آن هستیم که با شفافیت، با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک، با استفاده از ظرفیت پنجره واحد، با استفاده از تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و افزایش تعامل بین دستگاه‌های دولتی نسبت به ارتقاء میزان دقت و صحت تصمیم‌گیری خود اقدام نماییم. پس بنابراین اصلاح دهک‌بندی و هدفمندی یارانه ها از مشکلات مانده بر دوش سرپرست بود که با قدرت باید نسبت به حل آنها اقدام بکنیم. ما برای آن که نسبت به توزیع عادلانه ثروت در کشور گام اساسی برداریم، حتماً باید شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را تأسیس بکنیم. شرکت‌هایی که دارای ساختار تعاونی می باشد و اعضای استان شریک در سهام این استان، این شرکت‌ها خواهند بود. نظارت بر این شرکت‌ها به عهده مقامات استانی، نمایندگان محترم، استاندار، مدیران کل ما خواهد بود. این شرکت‌های استانی توان آن را خواهند داشت که بر اساس آمایش سرزمین، بر اساس ظرفیت استانها، بر اساس نیروی انسانی موجود در استانها بتوانیم ما پیشرفت استانی را محکم و استوار ادامه بدهیم. ما باید بتوانیم با استفاده از ما باید بتوانیم که چرخ پیشرفت کشور را نه در مرکز بلکه در هر استان و در هر منطقه محروم به گردش درآوریم و نمایندگان محترم دولت نسبت به آن کمک کنند. اما سوالاتی که عزیزان فرمودند، منده در پایان تحصیلاتم در سال 69 هنگامی که در امتحان اعزام به خارج با بورس دولتی قبول شده بودم، به توصیه و تأکید ریاست محترم دانشگاه حضرت آیت الله مهدوی کنی بورس دانشگاه امام صادق شدم که بعد از مراجعت در دانشگاه امام صادق خدمت کنم. هنگامی که سال 1370 ما به خارج از کشور رفتیم، ابتدا یک فوق لیسانس و بعد هم یک دکترا توانستیم در آنجا بگیریم. در دوران تحصیل برای کمک به هزینه دانشجوی دکترا می تواند در دانشگاه محل تحصیل تدریس بکند. پس اگر در سوابق بنده برای تدریس در خارج از کشور حتما مواردی هست، مربوط به این دوران خواهد بود. همچنین درباره این که فرزندان بنده در خارج از کشور به دنیا آمدن، قبلا هم خدمت کمیسیون‌های محترم هم خدمت دستگاه‌های نظارتی مدارک کافی ارائه شده است که هیچ گونه اقامت و یا تابعیت فرزندان من در خارج از کشور ندارند و خود بنده و همسر بنده هم هیچگاه برای اقامت و تابعیت در خارج از کشور اقدامی نکرده ایم. شاید برای عزیزان سخت باشد که بگویم یا گفتنش برای من سخت باشد، علارغم این که فرصت‌های شغلی در خارج از کشور برای این جانب بسیار فراهم بود، اما بر اساس تعهد و تکلیفی که من برای کشور و دانشگاه‌های کشور داشتم، شاید در کمترین زمان از فارغ التحصیلی به کشور مراجعت کردم و افتخار من می باشد که در این کشور خدمت بکنم. افتخار من این می باشد که برای عزیزانی که در این کشور شهید شدند، خون دادند، استقامت کردند، بتوانم خدمتی داشته باشم. اما در مورد مسئله دیگری که فرمودند، اصلاح کنم فرمایش عزیز بزرگوارمون رو، ارجاع بدهم به سوره نساء آیه 5 که می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. در این آیه شریفه اموال مایه قوام و قیام جامعه ذکر می شود. آیه 5 سوره نساء. و اگر در جای این مطلب بوده که بنده هیچ اطلاعی از وجودش در اون اساسنامه ندارم، اما اینجا استناد قرآنیش هست. بله، بنده هم در باب عدالت بر این باور هستم که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز. پس بنابراین عدالت باید هدف جامعه اسلامی باشد. ما باید در برنامه ها شالوده این را ملاحظه بکنیم. اما در مورد اموال، همان گونه که اشاره کردند، بنده نسبت به این که برای جمع اموال اقدامی بکنم هیچ کوششی نکردم. زندگی بنده در 40 سال گذشته بسیار شفاف و مشخص است. تنها به حقوق معلمی دانشگاه اکتفا کردم و زندگی را با حقوق معلمی اداره کردم. اما بدانید که بنده وصی، امین، وارث پدر بزرگوارم بودم، پدری که به علت فقدان پدر خیش از 6 سالگی تا زمان انقلاب بسیار کار و تلاش میکرد، پدری که توانسته بود با سربلندی عزت نفس توانسته بود در امور خیریه موفق و مؤید باشد، در محله‌ای که ما زندگی میکردیم مسجدی بسازد، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، درمانگاهی بسازد، شرکت‌های تعاونی محلی در اوج انقلاب برای توزیع مواد و کالاهای اساسی مردم رو شکل بدهد و به امور خیر بپردازد. و تقریبا بعد از انقلاب اسلامی دیگر جز کار خیر کار دیگری نکرد و اموال خیش را در راه خیر صرف کرد. از مهمترین توصیه های پدر ما زندگی با متوسط مردم بود. حتی هنگامی که امکان ایشان بود بعد از حضور امام در جماران منزل بکنیم، همیشه به ما توصیه می کرد که منزل خیش را در متوسط جامعه قرار بدیم و تا وقتی هم که ما خدمت ایشون بودیم با ایشان زندگی می کردیم. پس بنابراین آنچه که در اموال به نام بنده وجود دارد خیلی متفاوت از این تعدادی است که این دوستان فرمودن. اطلاعاتی که بهشون داده اطلاعات دقیقی نبوده، اما هرچه اموال به من واگذار شده اولا در مراجع قانونی و شرعی بوده است، بابت انجام تکالیف شرعی و قانونی هم هست و بسیار و همه این اموال مستند و مستحضر به احکام دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی است. آیا شما تصور میکنید جناب آقای رئیسی در مقام قاضی القضاتی کسی رو به مجلس معرفی خواهد کرد که خدشه‌ای در پاک دستی صحت و سلامت مالی او وجود داشته باشد؟
یک دقیقه دیگه وقت شماست.
بنده اینجا وظیفه خود میدانم. آنچه که دوستان فرمودن تشکر میکنم، اما من در مکتب اخلاقی امام آموختم آنچه که تخریب تو هست پاسخ ندی. من همیشه گفتم امام یک تقسیم کار با خدا کرد، گفت من از اسلام از مکتب دفاع می کنم و خدا از من دفاع خواهد کرد. این تقسیم کاری بود که امام به ما آموخت. بزرگان انقلاب هم همین مسیر رو رفتن و ما هم شاگردان این مکتب این مسیر رو خواهیم رفت. در همین جا در پایان عرائزم عرض تسلیت میگویم به علت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری، السلام علیک یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که در ظل توجهات و عنایات حضرت ولی عصر نسبت به خدمت به ملت موفق و مؤید باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر از وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای زاهدی وفا، از همه دوستان دولت، ضمن تشکر از برادر جناب مخبر معاون اول رئیس جمهور و همه عزیزان. لطف کنند دوستان دولت صحنه جلسه رو ترک کنند. خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون. همکاران لطف کنند کارت ها رو توضیح بکنند. خیلی ممنون، بفرمایید. دوستان در روی صندلی هاشون قرار بگیرن که کارتاشون رو دریافت بکنن. دوستان بفرمایم. خب جناب آقای دیلیگانی دستور بعدی رو قرائت بفرمایید.
دستور دوم امروز ادامه رسیب گزارش کمیسیون برنامه‌ریزی و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور هست که در جلسات قبل تا پیشنهاد ردیف 8 مطرح شد. جناب آقای علیزاده 103 پیشنهاد تو مطرح میفرمایید؟ 103 بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حاجی دلیگانی، وقت رأی‌گیری برای وزیر محترم و سرصدا تو مجلس رو نمیدونم، اصلا این میترسم این پیشنهاد ما کشته بشه اصلا نوز شهید شده.
نگران نباشید بفرمایید.
نمیدونم والا. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همکاران توجه بفرمایید، در این بندهه تبصره 7 ما آمدیم یک اختیاری رو داریم به دولت میدیم که تعرفه بعضی از کالاها را کم بکنن. هیئت رئیس محترم، اصلا سر و صدا اجازه بدید دو دقیقه رنگیری تمام بشه بعد ما خدمت شما.
بفرمان جناب علی، با صحن صحبت بفرمایید.
ما مخلص شما هستیم ولی آخه این شکلی
بفرمایید.
همه تو بحث خود برگرای میارن ندادم. عرض به حضورتون عزیزانم، این مطلبی رو، متنی رو که ما نوشتیم، دقت بفرمایید.
آقای
این متن یک متن بسیار کلی به گونه ای که همه چیز رو در واردات شاملش میشه، در حالتی که این قانون رو ما داریم میاریم برای که تسهیل بکنیم تولید را، رونق بدیم به تولید. اما این متنی که الان ما تو اینجا نوشتیم، شما نگاه کنید.
اجازه بدید ببخشید همکاران لطف کنن آرا رو جمع بکنن. همکاران خیلی ممنون.
آقا برگه به من ندادید.
آقای علیزاده بفرمایید. تشکر، بفرمایید.
آقای دلیگانی به من خودم برگه رأی ندادن اصلا.
الان میارم.
بفرمایید. صرف نظر میکنی؟
نه خیر، میخوام صحبت کنم ولی اصلا فضا آماده نیست.
نه بفرمایید، صحن میشنوه، بفرمایید.
عزیزانم، این متنی که الان پیشنهاد شده که اجزا، قطعات، ماشینالات و تجهیزات باید مرتبط با رونق تولید و رشد علمی کشور باشد، من این پیشنهاد دادم. ببینید اون چیزی که الان مطرح شده دایرش بسیار وسیعه و حتی شاید بشه بعضی از اقلامی که غذای بعضی از حیوانات هم هست با این تبصره وارد کرد، برای اینکه هیچ در و پیکری نداره، حتی میشه لوازم آرایش با این وارد کرد. من آمدم گفتم مقید بکنیم این مطلب رو که ماشینالات و تجهیزات باید مرتبط با رونق تولید و رشد علمی کشور باشد، که لیست آنها ظرف یک ماه از تصویب این ماده واحده توسط دولت اعلام می‌گردد. یعنی این اجازه‌ای که به دولت دادیم فقط و فقط در جهت رونق تولید استفاده بشود، نه چیز دیگر. و سلام.
آقای رئیس، قبل از اینکه موافقین و مخالفین صحبت کنن، با اجازه 4 نفر از همکاران رو برای نظارت بر فرایند شمارش آرا دعوت می‌کنیم. جناب آقای مجید نصیرایی، مجتبی یوسفی، علی جدی و احمد مرادی، این همکاران تشریف بیارن برای کمک و نظارت در شمارش آرا.
تشکر میکنم. مخالف محترم جناب آقای سید محمد رضا میرتاج‌الدینی، شماره 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سال روز شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم، همچنین آغاز امامت آخرین حجت خدا بقیت الله العظم رو هم تبریک عرض می کنم. قبل از آنی که نظر خودم رو در مورد پیشنهاد همکار گرامی جناب آقای علیزاده عرض کنم، این مطلب رو مقدمتاً مطرح می کنم بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب دیروز که همه ابعاد مسئله رو به خوبی بیان کردن و آرامش به جامعه برگشت، انشالله امت بزرگ ایران عزیزمان خط و مسیر خودشون رو از اغتشاشگران جدا کردن و جدا می کنن و همه مسئولین هم در این راستا حرکت می کنن. بعضی از خواص که متاسفانه بدون بررسی و بدون روشن شدن موضوع عجولانه موضعی گیری کردن و جامعه رو تحریک کردن، اینها هم برگردن و اصلاح کنن مواضع خودشون رو و موضع خودشون رو نسبت به کسانی که جز معترضین نبودن بلکه جز اغتشاشگران بودن. همینطور که همه مسئولین گفتن، اعتراض مسیر خودش رو داره، اما اغتشاش و آشوب، ایجاد ناامنی، آسیب زدن به اموال عمومی یک مسیر دیگری است که این خارج از کشور خط می گرفت و گروهک‌های معاند پیگیر آن بودند و خواصی که در این مسیر عجولانه نظر دادن، انتظار داریم که طبق فرمایش آقا برگردن و اصلاح کنن رفتار خودشون رو. اما در خصوص پیشنهاد جناب آقای علیزاده برمی که ایشون یک قیودی رو اضافه کردن به متن و گفتن که دقیقاً اون قطعات، ماشینالات و تجهیزاتی که در راستای رونق تولید و رشد علمی کشور باشه، اینا ظرف یک ماه از توسط دولت مشخص بشه. ببینید همکار گرامی، اگرچه این نظر شما با نیت خیلی خوب و نظر درستی هست، اما ما نباید در قانونگذاری قیودی رو بیاوریم که اجرای آن سخته و عملاً تحقق پیدا نمی کند. شما چطور برای یک ماه از دولت می خواهید که همه این نوع قطعات و تجهیزات رو مشخص کنه؟ قهرن دولت نمیتونه، و اگر با این قید و پیشنهاد شما این لایحه تصویب بشه، عملا اجرای این موضوع عقب خواهد افتاد و تا تفکیک این مسئله، تا لیست کردن آن، همیشه مشکلات و موانعی در مرحله اجرا پیش میاد و اختلاف نظرهایی که در این صورت شکل میگیرد و برای اون واحدهای تولیدی که تجهیزات خودشون آوردن یک کار دیگر، یک خان دیگر دوباره ایجاد میکنیم که برن اثبات کنن که این در راستای تولید است یا نه. خب فردا یکی از همکاران این نکته رو گفتن که فردی هر وسیله ای رو که وارد می کند، از جمله این وسایل ممکنه در راستای مثلا لوازم و وسایل غیر ضروری مثل لوازم آرایشی و ایناست، اون موقع میگه اینا هم در جهت رونق تولیداته. ببینید آنچه که در کمیسیون ما تصویب شده و دولت همین رو آورده، همه ابعاد قضیه دیده شده است. اونم اینه که نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، یعنی مواد اولیه که مستقیما میره برای تولید، واسطه ای، بعد اجزا، قطعات، ماشینالات و تجهیزات، کمی اینا در راستای تولیده، به 1% تقلیل مییابد. یعنی اینا 4% بود، 1% میشه. با عنایت به اینکه مبنای نرخ محاسباتی از ارز 4200 به ارز ETS تبدیل شده، لازم بود که این کار رو دولت انجام بده تا جلوی افزایش و تورم کالاهای وارداتی رو بگیره. مجلس هم با این کار موافقه، هم فوریت شورای داد، هم در کمیسیون برنامه‌بودجه این به این شکل کامل‌تر شده و بنابر نیاز به شرط دیگر یا قید دیگری است که دیگری نیست که همکار گرامی ما پیشنهاد داده است، بنابراین من میگم که به این پیشنهاد رأی ندیم، به همون متن کمیسیون رأی بدیم. و سلام.
تشکر میکنم. موافق محترم جناب آقای محسن زنگنه، شماره 250.